بسم الله الرحمن الرحیم. درس گفتار فقه فرهنگ، استاد امین اسدپور، جلسه هشتم.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا عبد القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و آل الطیبین الطاهرین المعصومین. سیام و کلیت الله فی الارضی خوشی بر واخ العالمی اطراب مقدم هلفدا. خب بعد از اینکه یه مقدار اون شیوه و روش رائج فقها در مواجهه با امر معروف رو و تعریف امر معروف رو با نمونه دیگر چند تا عبارت رو دیدیم، رسیدیم به پیشنهاد عدل و بدیلی که برای روش شناسی تعریف مفاهیم اعتباری به شکل کلی در واقع ما پیشنهاد میدادیم و اون این بود که در مفاهیم اعتباری برعکس مفاهیم حقیقی و موهوی ما اساساً امکان تعاریف پیشینی و ذاتگرایانه رو نداریم و در این در واقع مفاهیم اعتباری تعاریف در واقع تعاریف پسینی است و در توضیح این تعاریف پسینی اینطور عرض شد که در واقع اول باید اون وعاء اعتبار، اون زمینه و ظرف اعتبار به وجود بیاد، اون شخص معتبر، قوه معتبره اون شخص در واقع دست به اعتبار بزند، بعد از این پیدایش زمینه و دست به اعتبار زدن قوه و شخص معتبر تازه اون امر اعتباری به وجود میاد. حالا اون امر اعتباری که به وجود میاد معمولا یک فرده، یک مصداقه. البته دیروز دوستان هم مطرح کردن، ما هم تصدیق کردیم و تایید کردیم که اشکالی نداره که گاهی اوقات معتبرین یک امر قانونی، یک امر کلی رو در واقع به اعتبار بنشینن، مثلا فرض کنید مجالس تقنین، حالا مجالس عرفی، قوانین عرفی که اینها در واقع تقنین میکنن، اونجا بله یه قانون جعل میشه، یه در واقع قاعده کلی جعل میشه. اما دقت کنید که همون قانون و قاعده هم ذات و ماهیت پیشینی نداره، که همون قانون و قاعده کلی هم در یک زمینه و بستر اعتبار داره معنا پیدا میکنه، به این معنا که در واقع بایستی اون ضرورت، اون نیاز، اون مصلحت و حکمتی که بر اون قانون مبتنی هست رو در واقع به وجود بیاد، بعد قانونگذار داعی پیدا کنه، انگیزه پیدا کنه که اون در واقع اعتبار و تقنین رو انجام بده دیگه. درست شد؟ به این معنا تمام در واقع اعتبارات به شکل پسینی باید باشون مواجه بشیم. حالا این پسینی گاهی با مصادیق و افراد، گاهی اوقات اگر من قانونگذار کلی باشم یا معتبر کلی در واقع در اختیار من باشه یا جامعه به من حق تقنین داده باشه، حالا برایندش مفصله دیگه، اونجا بله ما میتونیم در واقع اعتبار کلی هم بکنیم، یک ماهیت و ذات رو هم اعتبار بکنیم. اما نوع اعتبارات به تعبیر امام راحل بزرگوار به شکل وضع خاص موضوع له عام اتفاق میفته، یعنی یک مصداق، یک فرد ابتداءً در واقع اعتبار میشه، بعد ما آرام آرام حالا یا با توسعه در افراد و کمیت افراد وقتی زیاد شد، یا اینکه نه تو همون مواجهه اولیه با همون فرد اگر اون غرض اعتبارمون در واقع پوشش بده، میتونیم از اون فرد الغای خصوصیت کنیم و اون جامعش رو و اون ماهیتش رو در واقع اعتبار بکنیم یا باش مواجه بشیم در واقع. لذا به این معنی تمام اعتباریات تعاریفشون تعاریف پسینی است و پیاده کردن در واقع تعاریف پیشینی و ذاتگرایانه در مفاهیم اعتباری اساساً مغالطه روشیه. و البته دقت کنید این مغالطه روشی رو خیلی ها دوچارش میشیم، خود ما ها هم معمولاً به خاطر عادتی که و انسی که در ذهنمون هست با مفاهیم فلسفی و حکمی و منطقی و اینها بیشتر مواجهین، تلاشمون اینه که سریع امور اعتباری و امور اجتماعی و قراردادی رو هم سریع به شکل ذاتگرایانه و ماهوی بفهمیم و تحلیل بکنیم و اینها، و این یه مغالطه روشیه. مثالش رو من میخوام عرض بکنم، شاید ببینم دیروز مثال زدیم یا فرصت نشد، مثلا فرض کنید ما تو جریان‌های اجتماعی خیلی روشنه و ملموسه مثالش دیگه. وقتی مثلا فرض کنید یه جریان اجتماعی به وجود میاد، این جریان اجتماعی تو یه ظرف و بستر و یه در واقع کانتکست اجتماعیه که این جریان رو به وجود آورده. تمام اون زمینه‌ها، تمام اون علل و عواملش در پیدایش او دخیلند. خب مثلا فرض کنید جریان روشنفکری، مثلا خب جریان روشنفکری یه زمینه اجتماعی داره، آقای قرون وسطایی گذشته، یه مثلا فرض کنید رنسانسی اتفاق افتاده. حالا توی اون قرون وسطا و توی اون جریان در واقع نوزایش و رنسانسی که داره شکل میگیره، آرام آرام جریان علمی و معرفتی تحت عنوان جریان روشنگری به وجود میاد که حالا ما به غلط یا حالا درستش کار نداریم، اینو روشنفکری ترجمه کردیم توی ایران. این جریان روشنگری شکل میگیره از در واقع قرن 17 و اینها تا میاد میرسه به قرن 18. ذیل این جریان روشنگری یک جریان روشنفکری دینی به وجود میاد، یه نهضت اصلاح دینی به وجود میاد توی قرن 18 توی اروپا. خب حالا نتیجه‌اش شد همین روند در واقع پروتستانتیسم و در واقع بحث‌های هرمنوتیکی و تعویلی نسبت به متن مقدس و قرائت‌های مختلف از متن مقدس و این حرفا. خب حالا ما همین جریان در واقع روشنفکری دینی ما بعد از یک صد تقریبا 150 سال بعد تو دوره در واقع سید جمال الدین اسدآبادی میاد تو روشنفکری دینی درون امت اسلامی جلوه‌گر میشه. درست شد؟ از سید جمال آغاز میشه، بعد تو مصر حالا اون شاگردان سید جمال و اینها پا میگیرن، بعد آرام آرام میاد تو ایران ما. تو ایران ما از جریان مثلا فرض کنید مجتهدین روشنفکری مثل مثلا شریعت سنگلجی و اینها آغاز میشه، تا بعد بازرگان و تا بعد مثلا مرحوم آقای طالقانی و تا بعد مثلا مرحوم شهید مطهری و تا بعد مثلا فرض کنید چهرهای مثل شریعتی، سروش، ملکیان، اینا مثلا میشن روشنفکران دینی ما. خب این یه سابقه تاریخی توی زمینه و کانتکست تاریخی اجتماعی مشخص. حالا اگر کسی بیاد از این مصادیق و از این در واقع جریان اجتماعی یه ذاتی، یه ماهیتی بیرون بکشه، بعد بگه خب حالا بر اساس این تعریف ذاتگرایانه‌ای که من کردم، مثلا امیرالمومنین هم روشنفکر دینیه، یا مثلا حافظ هم روشنفکر دینیه، فردوسی هم مثلا روشنفکر دینیه، ببین اینا مغالطه است. یک جریان رو باید توی زمینه و بستر اجتماعی خودش با توجه به دیگری‌هاش، با توجه به تضادایی که با جریان‌های دیگه داره و همه اینا، این همین رو مثلا فرض کن اخباری ها تو جریان اخباریگری انجام میدادن. اخباریگری می اومد برای اینکه برای خودش عقبه درست کنه، می اومد میگفت آقا قاعده فقه شیعه تا قبل از قرن 7 و 8 جریان اخباری بوده. درست شد؟ یعنی در واقع بفرمایید بیان اخباری ها به این شکلی که تمام اون فقهای محدث ما رو، جریان محدثین اولیه، از اون محدثین مثلا قم بگیرید تا محدثین ری تا محدثین بغداد، همه این جریان محدثین رو هم کرده به جریان اخباریگری خودش. درست شد؟ و گفته که بعد جریان مثلا اخباریگری قاعده فقه شیعه است. این اصولیایی که مثلا از قرن 7 و 8 ادبیات اجتهاد و نمیدونم گسترش و فربهی اصول فقه رو مهیا کردن، اینا استثناء. اینم باز مغالطه است. چرا مغالطه است؟ چون اصلا جریان اخباریگری در تضاد با افراط اصولین حله و جبل عامل به وجود اومده، اصلا هویتش تو تضاد با اصولی هاست. خب جریان حدیثی قم و ری و بغداد که اصلا اصول فقه شیعی هنوز شکل نگرفته بود تو اون دوره، معنا داره که ما بهش بگیم اخباری؟ خب اگر هویت اخباریگری با تضادش با اجتهاد اصولی معنا میشه، ما دیگه نمیتونیم به اون بگیم اخباری. این همین رو بعضی از در واقع جریان‌های روشنفکری ما هم انجام میدادن. مثلا فرض کنید گل سرخی و امثال مثلا مارکسیستای چپ دهه 30 و دهه 40 ما میگفتن ما مارکسیست رو قبل از اینکه از لنین و ماو و نمیدونم مارکس و انگلز و اینا یاد بگیریم، از نهج البلاغه امیرالمومنین یاد گرفتیم. بعد میگفتن امیرالمومنین بزرگترین مارکسیست تاریخ است. درست شد؟ بعد در تقابل با اونها و در جواب اونها شهید مطهری هم گفته امیرالمومنین بزرگترین لیبرال تاریخ. جفتش مغالطه است. درست شد؟ البته مفهوم اینا چی دارن میگن؟ مفهومی که اینا از مارکسیسم واقفیت کردن، گفتن مارکسیسم یعنی عدالت‌خواه، امیرالمومنین عدالت‌خواه. لیبرال یعنی آزادی خواه، خب بعد امیرالمومنین آزادی خواه هست. اما توجه نداریم که بابا جریان های اجتماعی که فقط به یک کلمه که تقلیل پیدا نمی کنن، نمی تونی بگی مارکسیسم یعنی عدالت خواه. کدوم عدالت؟ کدوم تعبیر از عدالت؟ چه مدل عدالت خواهی؟ متوجه؟ چه مدل آزادی خواهی؟ کدوم تعبیر از آزادی؟ متوجه؟ اینا همش تو هویت این جریان ها در واقع بفرمایید مهمه و اهمیت داره. درست شد؟ و ما نمیتونیم اینها رو ذاتگرایانه از این در واقع چی میگن زمینه، از این ملاک های تاثیرگذار درش که از جمله اون دیگری هاشونه، جریان ها برای اینکه هویت پیدا کنن تقابل با دیگری ها خیلی توشون پررنگه. خب اینا فقط از باب نمونه دارم مثال میزنم که اون اصل عرضم روشن بشه که آقا تو اعتباریات ما با همچین پدیده هایی مواجهیم. اینا ببینید ذات ندارن، ماهیت ندارن. اون تعاریف حدی و نمیدونم رسمی که تو منطق میخوندیم که آقا جامعیت، مانعیت، نمیدونم تساوی معرف و معرف و این حرفا، اینا تو اعتباریات واقعا قابل جریان نیست، واقعا قابل جریان نیست. و اگر جریان داده بشه به هر حال خلط روشی داره و ایجاد مغالطه میکنه نهایتا. دقت کردید چطور شد؟ خب اگر این رو با هم توافق رسیدیم که اعتباریات در واقع یه همچین فضایی دارن، اون وقت بله توی اعتباریات در واقع ما با دو تا مقوله مواجهیم. یک مقوله همین غایته و همین در واقع غرض که عرض کردم مرحوم آخون و بعد به تبعش مرحوم علامه طباطبایی، منتها با اون فرایندی که خود علامه در نظریه اعتباریات خودشون دیگه کامل تبیین کردن، یعنی حرف علامه از این جهت جلوتر از آخونده که مبنا رو صدرن و ذیلن هماهنگ کرده و توی نظریه کلانی صدر و ذیل این نظریه کلانش با هم منسجمه و میسازه. آخون یه جاهایی مثلا یه جرقه، یه در واقع چی میگن یه جهشه، شاید با خیلی از بحثای دیگه آخوند هم نسازه، ولی اینجا حداقل توی این بحث غایت محوری و غرض محوری آخوندم این تلقی و این جرقه رو تو ذهنشون داشتن. البته حالا ما تو اون بحثای اعتباریات مفصل بحث کردیم که مثلا خود آخوند و خود شیخ انصاری و خود مدرسه کربلای بعد از وحید، مدرسه کربلای بعد از وحید و بعد شیخ و بعد آخوند و بعد نائینی، اینا هر کدوم توی این تکامل نظریه اعتباریات یه سهمی دارن، یه جرقه هایی، یه جهش هایی دارن. و حالا ما تو اون بحث اعتباریات نزدیک زیاد بود، نمیدونم نزدیک 100 خورده جلسه 200 جلسه اینا رو مفصل بحث کردیم با همه رفرنس ها و همه تاریخش و اینا بحث شد که دقیقا این فرایند تطور نظریه اعتباریات تا مرحوم علامه و بعد تلامذه مرحوم علامه که حالا درگیر هم هستند و اختلافاتی هم دارند و اینها، این روند خلاصه چجوری پیموده شده. حالا چیزی که اونجا در واقع محل بحثه اینه که علامه در نظریه اعتباریاتشون اساساً قوام امر اعتباری رو به اون غایت و غرضی که بر اعتبار مترتبه در واقع معنا می کنند. درست شد؟ و به خصوص از این جهت که علامه نظریه خودشون رو بر اساس اون قوه معتبر و اون انسانی که داره در واقع کنش اعتبار، فعل اعتبار رو انجام میده، از اون منظر و از اون زاویه دارن نگاه میکنن، قطعاً بله غرض یکی از مهمترین ملاک‌های در واقع تولید و اعتبار یک امر اعتباریه. تو این خب شک و شبهه‌ای نیست. خب که آقا من بر اساس یک نیاز حقیقی که در من هست، یه تأمین نیاز حقیقی که در من هست، داعی پیدا میکنم، انگیزه پیدا میکنم که یک امر اعتباری رو محقق کنم و اون امر اعتباری قرار است منو به اون غرض و اون تأمین نیازم در واقع برسونه. خب از این زاویه که نگاه میکنیم بله قطعا غرض خیلی پررنگه برای معتبر، درست شد؟ برای قوه اعتبار. علامه مصرن که بله ما چون اعتبار بند به غارت و غرضشه، پس غرضه که میتونه معرف امر اعتباری باشه، چون غرضه که به وجود آورنده اعتبار هست. و غرض دقت هم بکنید، منظور علامه از اعتبار فعل اعتبار نیست، چون فعل اعتبار یه امر حقیقیه، و غرضی که اینجا داریم بحث میکنیم تو دیدگاه اعتباریات علامه، غرض و اون اثری است که مترتب بر خود اون امر اعتباری خواهد شد. چون دقت کنید اینجا با بعضی از تلامذه مرحوم علامه مثل مرحوم شهید مطهری و اینها سعی کردن این غرض رو دوباره با مراحل فاعل بالقصد، با مراحل فعل اختیاری توضیحش بدن. ما باز این رو هم دور از مبنای علامه میدونیم و یه جورایی باز مغالطه است. این دوباره باز خلط حقیقت اعتبار اتفاق افتاده که غایت در واقع امر اعتباری رو ما زدیم به غایت اعتبار معتبر. این باز خلطه، چون اعتبار معتبر به خودش یه امر حقیقیه، تو فرایند علیت هم در واقع علیت حقیقی برمیداره و غایت هم اونجا علت حقیقی این امر اعتباره. درست شد؟ این منظور علامه نیست. علامه وقتی امر اعتباری رو میخواد با غرض معنا بکنه، اثر و اون غرضی که مترتب بر خود امر اعتباری هست مد نظرشه. دقت کردید چطور شد؟ اگر اینطور در واقع به قضیه نگاه بکنی، اون وقت بله علامه مصره که غرض هم به وجود آورنده اون امر اعتباری است، هم میتواند معرف اون امر اعتباری باشد، عنوان مشیری به اون امر اعتباری باشد. دقت کردید چطور شد؟ لذا توصیه میکنن که در اعتباریات ما با غرض باید بریم شده، هم در کشف اعتبارات، هم در واقع تعریف اعتبارات، یعنی هم در حوزه تصدیق، هم در حوزه تصور. ما با غرضه که باید در واقع امر اعتباری برسیم و امر اعتباری رو یا تصدیقاً کشف کنیم یا امر اعتباری رو در واقع تصوراً تعریف کنیم و بشناسیم و بشناسونیم و اینها. این توصیه علم. یه مکانیزم دیگر رو عرض کردیم در ادل این مسیر، امام رضوان تعالی علیه طی کردن. امام خیلی از جهت بفرمایید اون قوه معتبر یا انسان معتبر به قضیه نگاه نکردن. امام رضوان تعالی علیه بیشتر بررسی خود اون امر اعتباری براشون مد نظره، یعنی اون قوه معتبر و کنش انسان معتبر رو بذارید کنار، الان بالاخره یه امر اعتباری به وجود آمده است، یه مصداق، یه در واقع چند مصداق متکثر یا یک ماهیت کلی برای یک امر اعتباری، بالاخره الان به وجود اومده. یعنی یا من اعتبار در واقع شخصی داشتم برای خودم یا یه اعتبار در واقع قانونی و کلی داشتم برای جامعه. درست شد؟ بالاخره من معتبر رو بذار کنار، الان یک امر اعتباری به وجود اومده. درست شد؟ وقتی الان یک امر اعتباری به وجود اومده و من با یه امر اعتباری دارم مواجهه برقرار میکنم، امام سوالش اینجاست که من چجوری این امر اعتباری رو میفهمم. درست شد؟ هم در حوزه تصدیق هم در حوزه تصور دیگه، یعنی منطق اعتبار تو هر دو حوزه فعلا محل بحثمونه، هرچند الان بیشتر در صدد اون تعریف تصوری هستیم، ولی تو تصدیقش هم همینطوره، فرقی نمیکنه. امام رضوان تعالی علیه مصرن که بله ما اینجا باید الان درست تحلیل کنیم که اگر یه امر اعتباری توسط هر معتبری، شارع یا من انسان شخصی یا من قانونگذار نوعی برای نوع آحاد جامعه، بالاخره یک امر قراردادی رو به وجود آوردن. درست شد؟ و الان امر قراردادی موجوده، محققه و خارجاً تو ظرف اعتبار خودش داره کار میکنه، اثر برش مترتبه. دقت کردید چطور شد؟ اینجا من میتونم در واقع با حیث اثر کار کنم. امام رضوان تعالی میگه اثر خارج از خود اون امر اعتباریه، داخلش که نیست. خواستم دقت کنید تفاوت نگاه امام و علامه در بیاد. علامه چون بیشتر از ناحیه معتبر و اون قوای اعتبار، به تعبیر دیگه علامه چون داره هستی شناسی اعتباری رو از منظر فلسفی، از منظر علم و نفسی داره بهش نگاه میکنه، بیشتر اون نگاه معتبر براش پررنگه. امام رضوان الله تعالی علیه چون اصول داره بحث میکنه و تو اصول بیشتر دغدغه فهم اعتبار یکی دیگه برای ما مطرحه و مد نظره، امام از اون زاویه داره نگاه میکنه به قضیه که الان یه امر اعتباری که محقق در ظرف اعتبار خودش و بعد اثر هم برش مترتب هست و اثرش هم میبینم، اما اثر که خود اون امر اعتباری نیست، من تلاش باید بکنم خود اون امر اعتباریه رو تحلیل کنم. اینجاست که امام به در واقع اون ماهیت و اون سنخه اون امر اعتباری خیلی توجه داره میکنه، درست شد؟ و میگه من نوع و جنس و سنخه اون امر اعتباری برای موضوعیت داره. قطعا مکانیزم اثر و اینکه اعتبار به خاطر اون اثر انجام شده مد نظر امام هست، امام توجه داره به این نکته، چون در تخاطب با آخوندم این رو در واقع دارن مطرح میکنن، امام حرف آخوند رو خب فهمیده، ارتقا هم داده، تلقی خوبی هم از آخوند داشته امام، درست شد؟ و حد میزنه و تقویت میکنه اون حد رو نسبت به آخوند تو بحثای سعی و عقل. خب اما مسئله خود امام اینه که آقا بالاخره الان این امر قرار دادی که تو ظرف اعتبار خودش محققه و اثرم برش مترتبه، میدونم من میتونم با اثر اونو تعریف کنم؟ امام میگه نه، چون اثر بالاخره خارج از اون امر اعتباری و قرار دادی، جایی که من میتونم به خود سنخ و ماهیت اون امر اعتباری برسم چرا با اثرش که خارجیه کار کنم؟ لذا امام تلاش کرده که اینو حل کنه و تو حل این امام راهکارشون همون عرض کردم مکانیزم و از خاص موضوع لعام که آقا شما همون صلات اولی که در واقع نبی مکرم در لیله معراج در واقع اقامه کردن و فرمودن که سلو کما رأیتمونی اصلی، درست شد؟ با همون صلات اول ما جامعه صلات رو میتونیم دریافت و واقعا اونجا تو همون صلات اول که یک مصداق یک فرده، جامعه صلات در ذهنش هست، جامعه رکوع، جامعه سجود، جامعه قیام، قعود، همه اینا در ذهن اون در واقع صلات اول محققه، درست شد؟ لذا ما میتونیم با بررسی اون مصداق، حالا اگر این مصادیق متکثر شد و مراتب طولی و عرضی مختلفی پیدا کرد، خب اونجا که دیگه مواجهمون خیلی راحت تر میشه دیگه، یعنی رسیدنمون به اون جامعه و رسیدنمون به اون سنخه خیلی راحت تر میشه، درست شد؟ بذار امام تلاش داره اینجوری ماجرا رو در واقع حل کنه که آقا ما با فرد یا افراد میتوانیم به اون سنخ و جامعه در واقع امر اعتباری و قرار دادی برسیم، درست شد؟ ما عرضمون چی بود؟ ما عرضمون اینه که هم مکانیزم امام رضوان الله علیه و هم مکانیزم مرحوم علامه هر دو مکانیزم عرفی هست و عرف و عقلا تو موارد مختلف با هر دوی این راهکارها تو بحثای قراردادی و اعتباری دارن کار میکنن. متوجه؟ ما مصریم که در واقع بیان علامه و بیان آخوند با یه اصلاحی میتونه حل بشه و بیان امام رضوان الله تعالی علیه باز با یه اصلاحی میتونه در واقع یکی بشه با بیان آخوند و علامه، با یه اصلاح بشه. و اون اصلاح کوچیکی که در نگاه علامه مطرح میکردیم این بود که خب اولا همه نگاه ما نره به سمت اون معتبر و در واقع نره سمت اون قوه اعتبار کننده، باید ما تو محیط اعتبار همه جوانب اون امر اعتباری رو لحاظ کنیم، درست شد؟ و مخاطب اون امر اعتباری و کسی که مواجه میشه با اون امر اعتباری رو در این فرایند کشف اعتبار باید لحاظ کنیم و اون نکته امام نکته درستیه که همه چی رو از منظر قوه معتبر نبینید یا از منظر اون انسان معتبر نبینید، درست شد؟ و اون اعتبار رو بریده از معتبر تو ظرف نفس الامر خودش، تو ظرف تحقق خودش لحاظ بکنید حتما. این نکته خوبی از امام رضوان الله علیه. نکته در واقع خوب آخوند و علامه هم اینه که بالاخره اثر رو شما نمیتونید از امر اعتباری تفکیک بکنید، اثر همیشه در پیوند و در تلاعب با اون امر اعتباری وجود داره. اصلاحی که باید اینجا صورت بگیره اینه که ما اثر رو نمیخوایم معرف امر اعتباری قرار بدیم، ما میخوایم اثر رو عنوان مشیر امر اعتباری قرار بدیم. ببینید یه خلطی که صورت میگیره، هم منتقدا اینو دارن هم بعضا مدافعین نظری اینو دارن، تلقیشون اینه که ما میتونیم امر اعتباری رو برداریم اثر رو جاش بذاریم، این تلقی درست نیست. درست شد؟ یعنی شما نمیتونید بگید آقا صلات یعنی معراج المؤمن. نه، صلات یعنی معراج المؤمن نیست. درست شد؟ صلات امری است که اثرش میشه معراج المؤمن. یعنی این باید بیاد حتما. اون امری است، اون امر مهمه. متوجه؟ به خاطر همین اثر با اون امر اعتباری ترادف که نداره، یکی که نمیشه. اثر رو که نمیخوایم بذاریم جای اون امر اعتباریه، اما میتونیم اثر رو عرفن و عقلاء عنوان مشیر قرار بدیم برای اون، بفرمایید امر اعتباری. اثر عنوان مشیر به اون امر اعتباری بشه. درست شد؟ کما اینکه اون امر اعتباری بعد همونطور که امام میفرمایند واقعا یه جامعی داره، واقعا یه سنخه‌ای داره. درست شد؟ واقعا یه هویت و ماهیت قراردادی داره تو ظرف اعتبار خودش، تو باب اعتبار خودش. درست شد؟ اونم باید لحاظ کنه. لذا ما مصرریم که عقلا عرف هم با مکانیزم وضع خاص موضوع له عام، به خصوص با توجه به توسعه و تکثر مصادیق، با این فضا میتونن به اون جامعه برسن، با بررسی اجزا شرایط تبدل مراتب میتونن به اون جامعه برسن. درست شد؟ و هم میشه از طریق کارکردها، از طریق آثار عنوان مشیری درست کرد برای رسیدن به اون امر اعتباریه، و هر دو هم مکانیزم عرفیه، عقلاییه. درست شد؟ بله، قطعا معتبر و اون قوه اعتبار کننده دغدغش اثره و با اثر میخواد برسه. درست شد؟ اما وقتی میری تو محیط اعتبار، همه که با اون معتبر نگاه نمی کنن به قضیه. وقتی میره تو محیط اعتبار، خیلی خود اون امر اعتباری و کارکردهایی که به اون امر اعتباری سوار میشه براشون در واقع اهمیت پیدا میکنه. لذا به نظر میرسه که روی کرده امام و علامه میتونن مکمل هم دیگه باشن در تعاریف اعتباری ها. یعنی ما هم میتونیم از منظر معتبر نگاه کنیم، اثر و غرض بیشتر برامون ملاک باشه، اثر و غرض رو عنوان مشیر قرار بدیم، هم میتونیم بریم تو ظرف اعتبار و مصادیق و مراتب مختلف و تبدل اجزا و شرایط و مراتب مختلف رو ببینیم و اون رو در واقع برای دریافت اون جامع تلقی کنیم و تصور کنیم. و به نظر میسته اینا جفتش مکمل هم دیگه است، با یه اصلاحای کوچیکی هر دو روش رو ما میتونیم تو منطق اعتباریات در واقع طی کنیم و پیش ببریم دیگه. این حالا اون حیث کبروی و کلی ماجرا که دیروز به اجمال عرض کردیم، امروز خواستیم یه خورده مفصل‌تر، ولی حتما دوستان عبارات رو ببینن و در واقع با خود عبارات ببینن که این نکات و مطالب استفاده میشه یا نه. چون دیگه حالا فرصت گذشت، دیگه من همینجا خاتمه بدم. دو تا نکته یکی از دوستان فرستاده بود، فکر کنم از آثار عرفانی حضرت امام توی اون بحث روح المعنا در واقع ارجاع داده بودن و در واقع نقد داشتن که توی این فضا عبارات علامه راقی تر میشه. ببینید این نکتتون درسته که امام در واقع بحثای عرفانیشون، حالا هم در آداب و صلات، هم در تفسیر سوره حمد و فکر میکنم توی مصباح الهدایه شون هم هست، حالا اینا رو یه دوره‌ای ما تو اصول بحث میکردیم، همه عباراتش رو خوندیم توی بحث اصولمون و اینها، و اونجا درست میگید. نگاه امام یه نگاه عرفانی است، یه نگاه فلسفی است نسبت به حالا اون صور نوعیه و نمیدونم عالم عقول و اینها، گوهر معنا رو از اونجا میخوان امتداد بیارم پای، شبیه کاری که خود ملا صدرا کرده، شبیه کاری که قبلتر توسط غزالی تو اهل سنت، تو ادبیات عرفانی اهل سنت شکل گرفته اینا. ولی امام توی آثار اصولی شد، یعنی اون بحث عرفانی رو که امام ملتزمه و حالا سرجوش قابل بحث هم هست و حالا توی معنای باطنی قرآن و بطون بالایی قرآن شاید تا حدود زیادی هم راهگشا باشه مطلب امام، مطلب عرفانی امام، حالا اونو بذاریم کنار. اگه بیام تو ظواهر، بیام توی حجیت اصولی ماجرا، امام تو اصولشون داره توی بحث وضع و اون مکانیزم وضع و اقسام وضع و بعد جلوتر تو صحیح عام و اینها، خیلی امام با این مکانیزم عرفی و عقلایی داره کار میکنه. لذا حتما در کنار این بحث عرفانی هست امام، حتما اون بحثای اصولی حضرت امام رو هم پیگیری کنن دوستان، و تو عبارتای اصولی حضرت امام یه خانش عرفی و عقلایی از نظریه روح المعنا و گوهر معنا داره ارائه میشه که ما بیشتر با اون خانش داریم الان این بحث رو پی میگیریم، و الان اون معنای عرفانی روح المعنا شاید اصلا فراتر از مراتب اعتبار باشه. اونا میرن تو حقیقت باطنی، میرن تو حقیقت ملکوتی. تو حقایق باطنی و ملکوتی که اصلا این مکانیزم اعتبار را نداره، دقت کردید؟ این مکانیزم اعتبار هرچه هست مال رشعه دنیاست، مال انسان فی دنیاست، دقت کردید؟ حالا امام در واقع تلاشی که داره اینه که اون روح المعنای عرفانی و دقیق رو که حالا تو بحث عرفانی و حکمی و تو باطن قرآن و امثال اینا ممکنه ملتزمن بهش بشیم، بحثی نیست، اون رو سعی میکنه مکانیزم پایین به بالاش رو هم ببینه. یعنی اون میشه قوس نزول، این میشه قوس صعود. یعنی علاوه بر قوس نزول عالم، تو قوس صعود هم این منطقه اعتبارش رو در واقع امام سعی کرده تو اصول درست کنه، و این تیکه که عرض میکنیم خیلی به مبنای مرحوم علامه در واقع نزدیکتر میشن. حالا ببخشید فرصت چون نیست دیگه، من متن کاملتون رو دیگه نخوندم، فقط کلیتی که برداشت کرده بودم و عرض کردم، ببخشید. خب فعلا و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.
مدرسه فرهنگ و علوم اسلامی زها.